بسم الله الرحمن الرحیم. درس مغنی باب ثانی، استاد طالقانی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: احکم الناس من فر من جهال الناس، احکم الناس من فر من جهال الناس. فرمود آقا امیرالمومنین درود بر او: حاکم ترین و دانشمند ترین مردم کسی است که فرار کند از نادان از مردم، از نادان از مردم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه المفسرت و ثلاثت و اقسامین مجردتون من حرف تفسیر کما فی الامثلت السابقتی و مقرونتون به ای که قوله و ترمیننی به طرف ای انت مذنبون و مقرونتون و مقرونتون به ان نهو فأوهینا الیه ان اصنع الفلک و قولی که کتبت الیه ان افعل ان لم تقدر الباء قبل ان. السادس: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه. فجملة لیسجننه قیل هی مفسرتون للضمیر فی بدا الراجع الالبدائل مفهوم منه و التحقیق انها جواب لقسم مقدرین و ان المفسر مجموع الجملتین ولا یمنع من ذالک ولا یمنع من ذالک کون القسم انشاء لأن المفسر هنا إنما هو المعنى المتحصل من الجواب وهو خبري لا إنشائي فذلك المعنى هو سبحانه عليه الصلاة والسلام فهذا هو البداء الذي بدا لهم. بحثی که داشتیم راجع به جملاتی بود که محل از اعراب نداشت. دوم از اون جملاتی که محل از اعراب نداشت جمله معترضه بود. بعد فرمودن که مواردی است که در اون موارد جمله معترضه با جمله حالیه اشتباه می شود و از اون مواردی را که گفتن جمله اشتباه می شود رفع اشتباهش به یکی از اون امور بود گذشت. گفتیم هفت جمله است که محل از اعراب نداره. جمله که اون جمله مستعنفه باشه، جمله معترضه باشه. و همچنین جمله سومی جمله تفسیری مفسره باشه. سوم از اون جملاتی که گفتن محل از اعراب نداره جمله مفسره هست. و برای جمله مفسره مواردی ذکر کرده بودن که در اون موارد جمله تفسیر می کرد ما قبل خود را. و همچنین جملاتی که تفسیر ما قبل می کرد مواردی داشت، اقسامی داشت. 5 قسم از این جمله مفسره را تا حال نقل کرده است. بعد می فرمند که این جملات مفسره، حالا تنبیه ذکر کرده، می فرمد که این مفسر جمله که تفسیر می کند سه حالت داره. یکی از اونها مجرد از حرف تفسیره، یعنی حرف تفسیر نداره و مفسر هست ولی حرف تفسیر نداره. اون آیاتی که قبلا خوندیم از این قبیل بود: ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. جمله خلقه من تراب گفتیم جمله مفسره است و این جمله مفسره مجرد از حرف تفسیر است. این یه صورت. صورت دوم اونجایی که جمله مفسره هست ولی مقرون به ای تفسیری هم هست، یعنی ادات تفسیر هم داره، مانند و ترمیننی به طرف ای انت مذنبون و ترمیننی به طرف ای انت مذنبان. در اینجا ای تفسیریه در خود عبارت ذکر شده است. این دو مورد. مورد سوم اونجاییست که اون جمله مفسره او مقرونه به ان باشد، یعنی تفسیر به سبب ان واقع بشود. پس جملات مفسره گاهی تفسیر بدون ادات تفسیره، گاهی با ادات تفسیره است. و علی حالین اونجایم که ادات تفسیر داشته باشه گاهی کلمه ای هست که ادات تفسیره، گاهی جمله مفسره است ولی مقرون به ان، یعنی با ان تفسیریه ذکر میشه، مانند آیه فاوهینا الیه ان اصنع الفلک. بنابراین که ان اصنع را مفسره حساب کنیم. پس این جمله مفسره هست، تفسیر میکنه ولی با ان استعمال شده. یا در مثل کتب تو الیه ان افعال بگیم این جمله ما بعد ان تفسیر ما قبل میکنه ولی ان مفسره در کلام ذکر شده. اما به شرط این که ما این ان را ان ناسبه حساب نکنیم که قبلش یه حرف جری تقدیر بگیریم. اگر قبلش حرف جر تقدیر گرفتیم در این صورت دیگه این ان ناسبه است و ان مفسره نیست. پس خلاصه مطلب، جملاتی که تفسیری واقع میشن سه حالت دارن: یا بدون ادات تفسیرن یا با ادات تفسیر. ادات تفسیرم یا ای هست یا ان. ششم از اون مواردی که باز جمله جمله مفسره تفسیری واقع می شود، می فرماین این آیه مبارکه ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. این آیه مبارکه اولا یه بحث اینه که این لیسجننه، این ضمیر لیسجننه به چه برمیگرده؟ یه بحث دیگر اینه که این لیسجننه آیا جواب قسمه جمله انشا باشه یا این جمله در معرض اخبار جمله خبریه است؟ می فرمانم ما دو بحث، بحث اول که ما بگیم لیسجننه، این جمله لیسجننه جمله مفسره است، تفسیر کرده ضمیر در بدا را، که ضمیری که از بدا که بدا حاصل یعنی بدا مستری، از بدا ما انتظار میکنیم و ضمیر لیسجننه را این ضمیر رو بهش برگرد. ابن هشام میگه تحقیق اینه که این جمله لیسجننه این جمله جواب برای قسم مقدر یعنی والله لیسجننه بوده و بعد اصلا مفسر مجموع دو جمله ایست که قبل ذکر شده، چون قبل ذکر شده ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، یکی بدا ذکر شده یکی رأوا الآیات ذکر شده، و بگیم این جمله تفسیر میکند هر دو جمله را، یعنی دو جمله ای که قبل ذکر شده. این قول بابا این جمله قسمی انشائه، چطور میشد که جمله انشائیه بیاد یه اخباری را تفسیر کنه؟ میگه درسته مفسر در اینجا اون معنایی است که از این جواب قسم استفاده می شود و اون معنایی که حاصل میشه از این جواب معنای اخباری از او استفاده میشه، نه معنای انشایی باشه. و اون معنا همون این که سجن و زندون نمودنه، مثلا حضرت یوسف هست، اینا تصمیم گرفتن زندانیش کنن تا یک مدت معین، پس بدایی که حاصل شد برای اونها این شد که حضرتش را تا یک مدتی زندانی کنه. بعد یک اعلامی داره ابن هشام به عنوان تذکر، اصلا میشد که جمله مفسر بیاد جمله انشایی واقع بشه؟ بفرماد بله میش، اون قاعده کلیه میخواد این رو خودش توضیح بده. بفرماد جمله انشایی میتونه خودش اصلا مفسر واقع بشه، مفسره واقع بشه، و این در دو مورد است که جمله انشاء میتونه تفسیر واقع بشه. یکی اونجایی که اون مفسر انشاء باشه، مفسر هم انشاء بشه، یعنی هم مفسر هم مفسر هر دو انشاء هستن. مثل این مثال احسن الی زیدین اعطیه الف درهمین. خب احسن انشاءه، اعتیم انشاء، خب دو تا انشاء، این انشاء دوم مفسر برای انشاء اول واقع شد. این یه مورد. مورد دوم اونجایی که اون مفسر ما مفرد باشه و مفسر ما جمله باشه، در این صورت باز میتونه که این مفسر جمله بیاد اون مفسر مفرد را ولو این شاء مفسر تفسیر کنه، مانند همون آیهی که قبلا خونده شد و اثر رو نجو الذین ظلمو حل هذا الا بشر مثلكم. خب نجو مفرده و این حل هذا الا بشر مثلكم، خب این استفهام داره، این انشاءه، انشاء آمده مفسر برای اخبار، جمله اخباری که اثر رو نجوا باشه. چون مفسر مفرده و مفسرش جمله است، اینجا مانعی نداره. خب این قول بابا اینجا یه اشکال دیگه تولید میشه و اون اشکال اینه که شما در بحث قبلی گفتید برای اینکه حل در این آیه به منزله ماء نافیه است، وقتی که حل به منزله ماء نافیه شد به دلیل استثنای بعد، حل هذا الا بشر مثلكم، اون استثنایی که بعد واقع شده، پس باید حل رو به ما معنا کنیم تو استثناء ضعیف باشه. پس اگر ما حل رو به منزله ما معنا کردیم میشه جمله، جمله خبریه نه انشائیه. میگه اون تفسیری بود که معنا اقتضا میکرد و صناعت نحوی اقتضا میکرد برای خاطر اینکه استثناء مفرق درستش کنیم، و چون استثناء مفرق در کلام موجب صحیح نبود، ما میگفتیم حل در اونجا به منزله حل در اونجا معنافیه است. از این جهت بود که ما می آمدیم اونجا می گفتیم بر این که حل به منزله منافی است، نه این که تفسیر هم ایجاب کند این معنا را، که اگر بگیم جمله مفسره است باز بگیم که حلش به منزله منافی است و جمله جمله خبریه است و برای خاطر استثناء است و این بحثایی که قبلا بود اینطور نیست. و علاوه بر این مانندم داره، مثلا در مثال میبینیم میگن این مثال صحیحه، بلغنی ان زیدین کلام والله لافلن نکذو، به من رسیده از زید یک کلامی، اون کلام چیه که زید گفته والله لافلن نکذو؟ این والله لافلن نکذو با اینکه جمله قسمه انشاءه، آمده مفسر برای مفرد واقع شده، چون مفسرش مفرده مفسر انشاء واقع شده و از این جهت صحیح. بحث دیگری که در این آیه دارن اینه که این جمله لیسجننه ما بگیم که مفسر نباشه، بلکه این جمله جواب برای بدا باشه. چرا؟ به جهت اینکه این بدا آیا از افعال قلوب هست یا افعال قلوب نیست؟ یعنی بدا بدا حاصل شدن، یک کاری آدم اول تصمیم میگیره اون کار رو انجام بده، یا تا یه مدتی انجام میده بعد از اون کار بر میگرده پشیمون میشه، میبینه ها در این کار مصلحت نبوده، صلاح نبوده، بدا براش حاصل میشه. حکم ثانوی در مصلحت کار ثانوی، از این جهت از اون کار صرف نظر میکنه. اینجا بگیم بدا از افعال قلوب و مفید تحقیق هم هست. این جمله لیسجننه جواب برای همین بدایی باشه که در آیه ذکر شده، قبل ذکر شده، و از قبیل ولقد علمت لتأتین من یتی میمونه، همونطوری که جمله لتأتین من یتی در من جواب برای علمت هست که این علم برو تعلق گرفته، اونم از اون قبیله. کوفیه نامدن یه ترکیب دیگه کردن، کوفیه نامدن گفتن در آیه لیاس جنونه تفسیر نی، بلکه این جمله لیاس جنونه فائل برای بدا، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیاس جنونه، این جمله لیاس جنونه فائل برای بدا واقع شده. هشام و ثعلب و جماعتی اینا آمدن یه قاعده کلیه گفتن، گفتن فاعل جایز جمله واقع بشود، در هر جمله ای جایزه که جمله بیاد فاعل واقع بشه. مثلا این مثال رو جایز دانستن، یوجبنی تقومو، که این جمله تقومو فاعل برای یوجبنی باشه، یعنی اون قیام تو و ایستادن تو باعث تعجب من شده است. فر و جماعتی گفتن که فاعل جایز جمله واقع بشه، اما به شرط این که اون جمله ای را که این فعل میخواد برای او فاعل واقع بشه اون از افعال قلوب باشه، و اون جمله هم که میاد فاعل واقع میشه مقرون باشه به یه ادات تعلیقیه، یعنی ادات استفهامی داشته باشه، همزه استفهامی، حل استفهامی. اگر در صورتی را که بشه که ما این جمله را افعال قلوب حساب کنیم و با ادات استفهام باشه میشه جمله فاعل باشه. مثلا گفتی این مثال صحیحه، زهر علی اقام زیدون یا اول محل قعد امرون، در اینجا گفته زهره از افعال قلبیه، این اقامزه چون دارای استفهامی میشه جمله فاعل بشه. یا علمه حل قعد امرون، خب علمه از افعال قلوبه، حل قعد امرون در اینجا چون دارای استفهامه میشه فاعل واقع بشه برای نای فاعل برای علمه. ابن هشام میخواد بگه در این حرف نظره، چرا؟ به جهتی که اعداد تعلیق، همزه استفهام، این همزه استفهام، حل استفهامیه، اینا مانع هستن و این مانعیت باعث میشه که این فعل قبلی در موبت نتونه عمل بکنه، یعنی که انهو باعث این میشد که این فعل قبلی را معلق از عمل بکنه. خب وقتی را که تعلیق کرد و باعث این شد که مانع از عمل فعل قبلی شد، پس که انهو فعل قبلی در موبد نمیتونه بکنه. چطور میتونه که این موبد به منزله جزء ما قبل باشه؟ خب اگر فاعل باشه، فاعل به منزله جزء ما قبله، این ادات استفهام میاد مانع میشه. معنای مانعیت یعنی این ما قبل در این موبد صلاحیت برای عمل نداره. بعد ابن هشام میگه اصلا این مسئله بگیم صحیحه که میشه جمله فاعل واقع بشه، میگه این مسئله صحیحه، لکن در صورتی را که اون جمله دارای استفهام باشه، نه سایر معلقات مثل لام مفتوح مثلا، یا قسم مثلا، یا اشیاء دیگر. یکی دیگر هم اسناد هم اسناد به مضاف محذوف باشه، نه اسناد به جمله باشه. مثلا در مثل زهر علی اقام زیدون بگیم در معنا اینجوره، زهر علی جواب اقام، جواب و اقام زیدون. یا مثلا در علم اقعد امرون یعنی علم جواب اقعد امرون. چرا؟ به جهتی که ما اگر مضاف تقدیر نگیریم اینجا اصلا تناقضه. چرا تناقضه؟ به جهت اینکه علم میگه یعنی دانستم، دانسته شده بود. عقد امرون استفهام میکنه یعنی من نمیدونم. خب اگر میدانی پس دیگه استفهام معنا نداره، اگر نمیدانی دیگه علم معنا نداره. بنابراین صدر عبارت با ذیل عبارت تناقضه، مگر اینکه حمله بر این بکنیم بگیم در اینجا یه مضافی تقدیره. و همین بحث را اگر یادتون باشه در بحث علم تو ازیدون قائمون، همونجا ابن هشام این بحث را مطرح کرده بود، نزاعی بین ابن شجری و دیگران بود چطور علم با استفهام جمع میشه. جواب داد که علم با جواب استفهام جمع میشه، اینجا از اون قبیله. بحث دیگه که اینجا باز اشاره دارن اینه که آیا این جواب و مضافی که تقدیر میگیرید، حالا یا کلمه جواب یا چیز دیگه، آیا اضافه شده است به سوی جمله یا اضافه به سوی مفرد شده؟ میگه هم مراد از این جمله که ما میگیم لفظ جمله مقصوده، نه مقصود اینی که این عبارت جمله باشه. به عنوان حکایت، هفتم از اون جملات مفسره این آیه مبارکه، و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، ابن عصفور گفته که بیانیین در اینجا نایب فاعل رو تقدیر میگیره در قیل، و در لا تفسدو این جمله منهیه را هم گفتم جمله نهی مفسره واقع شده. بعضی آمدن گفتن اون فی الارض قیل لهم، اون فی الارض متعلق به لا تفسدو و اون لهم که جار مجرور نایب فاعله، ولی این حرف رد میشه چون معنا تمام نیست. و همچنین در آیه ان و اذا قیل ان وعد الله حق، اونجا هم از این قبیل باشه، بگیم این جمله نایب فاعل واقع میشود. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه المفسرة ثلاثة اقسام، مجردة من حرف التفسير كما في الأمثلة السابقة ومقرونة بعي كقوله وترمينني بالترفي أي أنت مذنبون. بفرماید که در اینجا آگاه کننده کلامی، چون بحثی که داشتیم سوم از اون جملاتی که محل از اعراب نداره جمله مفسره بود. حالا در ضمن این بحث بفرماید که المفسره، اونی که تفسیر کننده ما قبل خودش جمله مفسره، سه قسم. المفسرت و سلاست وقت این جمله مفسره سه قسم، مجردتون من حرف تفسیر، یه قسم داریم جمله مفسره که مجرد از حرف تفسیره، کما فل امثلت سابقه. خب این مسئله عیسی اندالله که مسئله آدم، خلقه من تراب، این جمله خلقه من تراب گفتیم تفسیر از برای که مسئله آدمه، حرف تفسیر نداره. یا تؤمنون بالله در آیه هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اون جمله تؤمنون بالله گفتیم تفسیر برای ما قبله، اما حرف تفسیر خب نداره. یا آیه حتی ازا جا او که یو جا دلونه که یه قول اللذین کفرو، بنابر دو احتمال، بنابر یه احتمالی که ازا غیر شرطیه باشه جمله یه قول اللذین کفرو جمله مفسره است و لذراب نداره. با هکذا آیات دیگر که داشتیم جمله مفسره بود ولی حرف تفسیر نداشت. این قسم اول. و مقرونتون به قسم دوم جمله مفسر است که مقرون به ایه، یعنی با ایه تفسیری تفسیر میشه که قول مانند قول شد و ترمیننی به طرف ای انت مذنبون، ایشان میاندازی تو مرا کنایه، یعنی اشاره میکنی تو مرا، بون محبوبش میگه به طرف یعنی به گوشه چشم دا، گاهی با گوشه چشم طرف را رد میکنه. چه جور رد میکنی؟ میاندازی تو مرا به گوشه چشم، یعنی اشاره میکنی تو مرا به گوشه چشم، ای انت مذنبون، میگی تو آدم گنهکاری. و ترمیننی به طرفی ای انت مذنبون، می اندازی تو مرا به گوشه چشمت، یعنی اشاره میکنی بر این معنا، ای انت مذنبون تو آدم گناه کننده و گناهکاری. این واو استنافیه ترمیننی فعل است و فاعل درش مستتر نون وقایه یا مفعول به به طرف مفعول واسطه ترمینه بود، به طرف مفعول واسطه ای تفسیریه، انت مبتدا مذنبون خبر مبتدا. این ای تفسیر میکنه ترمیننی، اون یا ترمیننی را و با ای تفسیریه ذکر شده. و مقرونتون به ان قسم سوم اونجاییست که این جمله مفسره مقرون است به سبب ان تفسیریه، نهو فاوهینا الیه ان اسمع الفلک، رعی کردیم ما به سوی اون پیغمبر نوح پیغمبر، ای بنابرای که ان مفسره باشه معناش اینه ای اسمع الفلک درست بکن تو کشتی را. شاهد در این ان است که ما بعد که اسم الفلک باشه تفسیر کرده ما قبل را که اوهینا اله باشه، های اله اون ضمیر را تفسیر وحی کردیم ما به سوی اون نو، چی را وحی کردیم؟ این که درست بکن کشتی را. پس این ان اسم الفلک تفسیر میکنه جمله اوهینا اله، شاهد در این که با هم استعمال شده جمله مفسره. و قولی که و باز مانند کلام تو، کتب تو الهیان افعال، نوشتم به سوی اون شخص ای افعال، بنابراین که ان مفسره باشه معناش اینه، یعنی انجام بده تو کار رو. به سوی او چه نوشتم؟ ای تفسیر میکنه این ان به منزله ایه، این ان افعل تفسیر میکنه های در کتب تو اله رو. این در صورت این دعای، یعنی این دو مورد شاید میشه آیه و مثال، این لم تو قدر الباء قبلان، اگر تقدیر نگیری تو با یه مجهول خونده بشه اشکالی نیست، این لم تو قدر الباء، اگر فرض و تقدیر گرفته نشه با قبل ازن، و اما اگر چنان که با قبل ازن باشه به انسنه الفول گفته شو، یا به ان افعل گفته شد، در این صورت ان میشه ان نصبه یا ان مخففه از مسقل. اولی ان مخففه مسقل، دومی ان نصبه، و از بحث فعلی ما خارج میشه دیگه. ان مفسره نیست. چرا؟ که یکی از شرایط ان مفسره این بود قبلش حرف جر واقع نشه. پنج شب داشت، یا تو نست دیگه اگر تار عنکبوت نتابیده باشه. خب قبل جمله، بعد جمله، در جمله قبل معنای قول باشه، در جمله قبل حرف قول نباشه. و شرط پنجم اینه که حرف جری بر اون ان مفسره داخل نشده باشه. این پنج شرط در ان مفسره بود. اگر فرض نشد و تقدیر گرفته نشه با قبل از ان، یعنی با حرف جر، اگر تقدیر گرفته شد با، دیگه ان ان ناسبه می شود. از سادس و ششم از اون جملات مفسره که محل از اعراب نداره، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه. سپس ظاهر شده این ضمیر بدا چیه؟ هوه است. هوه به چه برمیگرده؟ سه احتمال در فاعل بداست. یه احتمال ضمیر بدا هوه ایست که به مصدر خودش برمیگرده. بدا مثل رما فعل که مصدرش بدا باشه، بدا با الف ممدوده، یه احتمال. احتمال دوم در فاعل این بدا ضمیری است که به سجن برمیگرده که از یسجننده استفاده میشه. این دو احتمال. احتمال سوم در ضمیر، در این فاعل بدا، نه ضمیرها، احتمال سوم در فاعل بدا که فاعل بدا خود جمله لیسجننه باشه. پس سه احتمال در فاعل بدا داده میشه. اولا این آیه را در سوره مبارکه یوسف بنابراین قرآنی که الان جلو ماست و دست لازم است، آیه 34 آیه است. این آیه را توجه کنید. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. آیه 34 از سوره یوسف. سپس ظاهر شد می فرماید برای ایشون، ظاهر شد، ظاهر شدنی بعد از آنی که دیدن ایشون آیات را، هر آینه زندانی میکنن، البته او را، اون یوسف را ایشون، تا زمان معینی، حتی این یعنی الهین، یعنی تا زمان معینی. در اینجا این ثم بدا، پس فاعل بدا سی احتمال درش دادیم. یکی این که فاعل بدا ضمیری هوی باشه که به مصدر خود بدا برگرده، یه احتمال. احتمال دوم ضمیر بدا ضمیری، فاعل بدا ضمیری باشه که به یسجننه، که از یسجننه سج استفاده بشه، دو احتمال. احتمال سوم که فاعل بدا خود لیسجننه باشه. حالا ترکیب توجه کنید. پس سمه حرف استیناف، بدا فعل، فاعل سه احتمال فعلا میریم. حالا احتمالاتی دیگر هم هست که ضمیر بدا به رعو برگرده که از رعی استفاده میشه، و احتمالات دیگر که ضمیر بدا ضمیری است که به ما قبل برگرده. خب ما قبل ثم بدا لهم که در صورتی که ما قبل اون عملی که اونا انجام داده بودن با حضرت یوسف فعل اونا، ثم حرف استیناف بنابراین احتمال بعدا فعل فائلش یا هوهی که به مصدر خودش یا هوهی که به سجن برگرد یا هوهی که به رعا برگرد رعی برگرد یا به ماغب یا فاعل جمله لیس جنون نباشه بنابراین که جمله بتونه فاعل واقع بشه مطلقا چه فعل قلبی باشه چه نباشه چه دارای اداه استفهام باشه اون جمله چه نباشه لهم جار مجرور متعلق به این بعدا مفعول واسطه من بعده جار مجرور متعلق است به بعدا اونم مفعول واسطه ما رعو الآیات این ما دو احتمال درش داده میشه یه احتمال که ما مصدریه باشه خب رعو الآیات رعو بوده دیگه رعو رعا رعیا رعو رعو جمعه و واوم فاعلشه بنابر ماه مصدری تحویل مصدر رو برده میشه مصدرش رویت و مضافله برای بعد آیاتی هم مفعول به برای رعو رعول آیات چرا این واوش زمه پیدا کرده رعا رعیا رعو خوب زلتق از ساکنان هرک بلکست ایوه الادبا شما برای ما گفتید اگر دو تا ساکن جمع شدن حرکت کسری داده میشه یا حذف یا حذف میشه چرا اینجا حرکت ضمی داده شده را اول آیا جواب داده شده گفته شده برای این که در التقاء ساکنین اگر حرکت مناسب از جنس اون حرف امکان داره مثل واو مناسبش ضمه است اونجا جایز است به همون حرکت هم جنس خودش حرکت داده بشه اون که ازالتق از ساکنان حرک بلکست الا استثناء خورده مگر مواردی که حرکت مناسب با اون حرف باشه اونجا حرکت کسری لازم نیست این آیه از اون قبیله آیات مفعول به برای این رعو لیس جنونه این لام توته یعنی دال بر قسم مقدر لیس جنونه فعل است و فاعل درش مستتر و مؤکد به نون تأکید ثقیله لیس جنونه یعنی فعل و فاعل و ها مفعول به حتی حرف جر هینن مجرور به حتی متعلق به این لیس جنونه مفعول واسطه شاهد در جمله لیس جنونه است که بعضی ها گفتن این جمله مفسره است چی را تفسیر میکنه؟ تفسیر ضمیر در بدارا حالا عبارت ابن هشام رو ببینید از سادس و ششم از اون جملات مفسره ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیس جنونه فجملت لیس جنونه فجمله لیس جنونه قیل گفته شده هی مفسرتون لزمیر فی بدا این جمله تفسیر میکنه مر زمیر در بدا را الراج زمیر بدایی که خب اون ضمیر بر میگرده به چه بر میگرده؟ الال بدائه به سوی کلمه بدا بدا از کجا استفاده میشه؟ المفهوم منهو اون بدایی که فهمیده میشد از خود بدا پس ضمیر بدا هوهی است که به بدا بر میگرده این مصدر خود اون فعل بنابراین این جمله لیس جنونه تفسیر میکنه ضمیر در بدار و تحقیق و انها جواب لقسم مقدر تحقیق این جمله لیس جنونه جواب است برای قسم مقدر و ان المفسر مجموع الجملتین و به تحقیق اونی که تفسیر شده مجموع دو جمله است کدام دو جمله؟ یکی بدالهم یکی رعو الآیات چون قبلش دو جمله ذکر شده این قلت بابا میشه که قسم بیاد تفسیر واقع بشه مفسر واقع بشه برای جملات اخباریه ولا یمنع من ذلک کون القسم ان شاء من نمی کند این تفسیر واقع شدن رو بودن قسم لجز جنون نه گفتی جواب قسمه والله لجز جنون نبوده بودن قسم انشا باشه لأن المفسر هنا انما هو معنى المتحصل من الجواب به علتی اونی که تفسیر میکنه در اینجا مفسر در اینجا همان اون مفسر اون معنی است که حاصل میشه از جواب یعنی جواب قسم که لیست جنونه باشه و هو خبری و اون جواب قسم هم در معنی خبریست لا انشائی و نه انشائی باشه و ذالک المعنی و اون معنایی که متحصل از جوابه چیه؟ هو سجنه علیه السلام اون معنا همون زندانی بودن حضرت یوسف است بر او درود و سلام فهذا هو البداء الذي بدلهم پس اون زندانی نمودن حضرت یوسف او بدا اون چنانه ایست که ظاهر شده برای اون مردم ثم علم میگه اصلا بابا ما داریم که جمله انشایی بیاد مفسرم واقع بشه در دو مورد ابنش هم انتخاب میکنه یکی اونجایی که مفسرش هم انشا باشه یکی هم اونجایی را که مفسر انشاء جمله ولی مفسر و مفرد باشه ثم علم انه لا یمتنع کون الجمله لانشائیه مفسره بنفسها سپس بدون به تقریش انجنینه ممتنی نیست بودن جمله انشایی مفسره باشه به خود یه اون جمله انشایی با اینکه انشا هم هست مفسرم باشه و یقع و ذالک فی موزین واقع می شود این جمله انشایی مفسره واقع میشه در دو مورد احد و ما یک از اون دو مورد ان یکون المفسر و انشا ان ایزن این دومی رو مفسر بخون احدهما ان یکون المفسر و انشا نیزن یکی از اون دو مورد این که میدونشد مفسر انشا نیست یعنی همونطوری که مفسر انشاه مفسر هم انشا باشه نبا احسن الی زیدین اعتهی الف درهمین دینارین الف دینارین احسن الی زیدین یعنی احسن کن به سوی زید خب این احسن لازیدین انشاء اعتیهی خب چه بدیم بزید چه احسن بزید بکنیم اعتی الف دینارین اعتا کنون زید را 1000 دینار این جمله اعتی الف دینارین احسن بنابر این که امر باشه فعل و فاعل درش مصن لازیدین مفعول واسطه برای احسن اعتیهی فعل و فاعل درش مصن ها مفعول اول الف دینارین این مضاف مضاف الیه مفعول دوم برای اعتی و این جمله تفسیر میکنه احسن الی زیدن را اون احسن را چون مفسر انشاء احسن مفسرش هم اعتی انشاء تفسیر کرد او را یه مورد و ثانی مورد دوم ان یکون مفردن معدین معنا جملتین این که اون مفسر ما مفرد باشه مفسر ها مفسر مفرد باشه و ادا کننده باشه معنای جمله را یعنی لفظا مفرده ولی در معنا معنای جمله از او استفاده میشه تعدیه کننده باشه معنای جمله را نبو و اثر رو نجو الذین ظلمو دنبال آیه بخوانید حل هازا الا بشر مثلکم ال آیه یعنی اقرا ال آیه میفرماد که اثر رو نجوا پنهان کردنشون راز اون چنانه که ظلم کردن حل هازا الا بشر مثلکم یعنی نیست این بشری مگر مانند شما خب این اثر رو فعلو بنا بر یه ترکیب و فاعل نجوا مفعول به الذین بدل برای واو ظلمو جمله صله برای الذین ترکیب دوم که اثر رو واو علامت الفاعل باشه در بحث قبلی ترکیب کردیم این آیه را نجوا مفعول به الذین فاعل باشه از قبیل اکلون البراقیس و ظلمو سلش اون حل هازا الا بشر مثلهم بحث به ترکیب چیه یه ترکیب اینه که این حل هازا الا بشر مثلکم، که بگیم یه مبتدا خبر مستثنا و مستثنا من، یه مبتدا خبر مستثنای مفرق و جمله بدل واقع شده برای این جمله بدل باشد برای النجوا. این یه احتمال. دوم که این جمله تفسیر واجه برای نجوا. اگر تفسیر حساب کردیم شاید ما که جمله حل حاضر لا بشر رو میزنگم، با اینکه انشاءه تفسیر برای اخبار واقع شده که نجوا، که نجوا لفظاً مفرد اما به قرینه این اثر رو نجوا جمله. این قلت بابا حرف اینجا تون با اون حرف قبلی تون تنافی داره. اونجا گفتید حل به منزله ما نافی جمله خبریه است. میگون اقتضای معنا بود، با تفسیر منافات نداره. و انما قلنا فی ما هم از این دفع دخل از دا. ابن هشام اینجا میگه علازه انشاءه. در بحث قبلی گفتی حل به منزله ما نافیه برای استثناء مفرق واقع شدن. پس جمله اخباره، از قبیل فعل یهلک الا القوم الظالمون معنا کردی. این جواب دفع دخل است. و انما قلنا فی ما مضا، و همانو گفتیم در اون چه که گذشت. چی گفتیم؟ ان الاستفهام مرادون به النفی، به تحقیق استفهام که حل باشه اراده شده به سبب اون استفهام، نف یعنی به منزله ما نافی است. تفسیرا لمقتضاه المعنا، به جهت تفسیر نمودن و بیان نمودن هر چیزی که اقتضا میکرد او رو اون معنا که معنی نفی باشه. و اوجبت و صناعه، و ایجاب میکرد اون معنا را، صناعه یعنی اصطلاح ادبی، لعجل الاستثناء المفرق، برای خاطر استثناء مفرق، چون مستثناء مفرق باید در کلام منفی باشه، از این جهت گفتیم حل به منزله ما نافی است. لا ان تفسیر اوجب ازالی، نه اینکه تفسیر که این جمله مفسره باشه ایجاب بکند اون معنا را که حل به منزله منافیه باشه. بگه جایی داری که جمله بیاد انشاء باشه مفسر برای مفرد واقع بشه؟ و نظیره، یعنی نظیر و مانند کلام خدای متعال میمانه. این مثال بلغنی ان زیدین کلامون، رسیده است مرا از ناحیه زید کلامی. اون کلام چیه؟ والله لافعلن کذا، قسم به خدا هر این انجام میدم من چنین کار را. یا بلغنی فعل نون واقعی یا مفعول به، ان زیدین مفعول واسه، کلامون فاعل. این والله متعلق به اقسمه، اقسمه والله این جار مجروره و برای قسمه. لافعلنم این جمله جواب قسمه، کذا مفعول به. خب والله لافعلن کذا انشاءه، انشاء آمده تفسیر مفرد واقع شده که کلامه، که این کلام بلغنی ان زیدن کلامون اخبار، والله لافعلن انشاء. پس انشاء میشه تفسیر برای مفرد واقع بشه. باز آیه ثم بدا لهم من بعد ما رعوا الآیات لیسجنن، احتمال دیگه در اونه. و یجوز ان یکون لیسجننه جوابا لبدا، جایز این که باشه جمله لیسجننه جواب برای بدا باشه در معنا، لأن افعال القلوب لإفادت التحقيق تجاب به ما یجاب بالقسم، که افعال قلوب به جهت فایده دادن اون افعال قلوب بدا بگیم از افعال قلوب فعل قلبیه. برای اینکه بدا حاصل شدن یه امریست قلبا انسان یه خطوراتی پیدا میکنه بعد از کار منصرف میشه. لأن افعال القلوب به جهت که افعال قلوب به جهت فایده دادن اون افعال قلوب تحقیق را، تجاب به ما یجاب بالقسم، جواب داده میشد به اونچه که جواب داده میشه به قسم. هر چیزی که جواب قسم واقع میشه جواب افعال قلوب هم واقع میشه. اینجا بعدا بگیم از افعال قلوب حکم علمه را داره، هر چیزی که جواب قسم واقع میشه جواب افعال قلوب هم واقع میشه. ماننده این شعر قال، میگه نظیر داره؟ میگه بله نظیرم داره. قال شاعر ولقد علمت لتأتین منیتی، و هر آینه به تحقیق دانسته بودم من، قسم به خدا هر آینه میرسد به من، البته مرگ من. اینجا ببینید، حالا این ولقد علمتو و ورفتفه لامش توتی از دل بر قسم مقد، قد علمتو فعل و فاعل، این لتعتینه دل بر قسم مقدر و الله لتعتینه، تعتینه فعل است و منیت مضاف و مضاف الیه فاعل است، برای تعتینه این جمله جواب برای علمتو واقع شده. همونطوری که صلاحیت داره جواب قسم واقع بشه، جواب برای علمتو که از افعال قلوبه در منا واقع بشه. و قال الکوفیون الجمله تو فاعلون، کوفیین باز آیه ثم بدالهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجنون ترکیب میکنیم. و قال الکوفیون الجمله تو فاعلون، کوفیین گفتن این جمله لیسجنون فاعل برای بداست. ثم قال هشامون و سعلبو و جماعتون، گفت از هشام و سعلب بعضی از عبارت ها تقلب داره. قال هشامون و سعلب و تقلب و جماعتون یجوز و ذالک فی کل جملتین، جایز این فاعل واقع شدن در هر جمله، هر جمله میتونه بیاد فاعل واقع بشه. نو یوجبونی تقومو، به تعجب در میاره و به شگفت در میاره مرا که میستی تو که این تقوم جمله فاعل برای یوجبونی باشه. یوجبونی فعل است، نون وقایه یا مفعول به جمله تقوم فاعل برای یوجبونی. و قال الفرا و جماعتون، گفتن فرا و جماعتی جوازه مشروطون به کون المسند الیها قلبی، یا گفته جایز بودن اون فاعل واقع شدن مشروطه به اینکه مسند الیه اون جمله قلبی باشه، یعنی مسند الیه از افعال قلوب باشه، یعنی فعلی که اسناد به اون جمله داده میشه از افعال قلوب باشه. و به اقترانها ها به عدات معلقین، و باز شرط میشه به مقرون بودن اون جمله به عداتی که اون عدات معلقه یعنی تعلیق کننده است، مثل مثلا همزه استفهام، حل استفهام، لام مفتوحه، قسم، اینا عداتی هستن که تعلیق کننده هستن. و زهر علی اقام زیدون، ظاهر شده است برای من، آیا استاده بود زید؟ خب زهره فعلی که اسناد به جمله داده شده و از افعال قلوب، لی مفعول واسه، اقامه همزه استفهام، قامه فعل، زید فاعلش، و این جمله اقامه زید بگیم فاعل برای زهره که اینجا مسند به سوی جمله قلبیه، مسند ها مسند به سوی جمله قلبیه، و این فعلم که قامه باشه مقرون بعداد تعلیق همزه استفهام باشه. مثال دوم، و اول محلق عدمرون، دانسته شده بود هل قدم رون آیه نشسته بودم، این علمه فعل مجهوله، این هل قدم رون بگیم این جمله فعل و فاعل نایب فاعل برای علمه، و اینجا تعلیق و عدات استفهام شده که حل بشه. و فیه نظر، در حرف فرا و جماعت در این حرف نظر، لان عداد تعلیق به ان تکون مانعتن اشبه همین ان تکون مجوزتن، عداد تعلیق که همزه استفهام باشه به این که می باشد اون عداد تعلیق مانع از عمل، بگیم مانع از عمل نمیذاره عمل کنه، این شبیه تر از این که مجوزه برای عمل باشه، همزه استفهام نمیذاره ما قلم در ما بدم، تعلیق مناش اینه. و کیف تعلق الفعل اما هو منه کالجزء، و چگونه تعلق الفعل، چگونه معلق میکنین اداد تعلیق فعل را از اون چیزی که، یعنی از اون فاعلی که اون چیز کن فاعل منه از اون فعل کل جزئه مانند جزء میمانه، این مانه میشه نه مجوز بشه. و بعدو یعنی بعد از آنی که ما اشکال کردیم بر حرف و رو جماعتو و نقل قولم کردیم کلام کوفین و دیگرون را، حالا آیا این مسئله صحیحه جمله فاعل واقع بشه؟ فعندی ان المسئله صحیحتون، در نزد من این که این مسئله صحیحه که جمله فاعل واقع بشه، ولیکن مل استفهام خاصه، ولیکن با استفهام در که اختصاص به استفهام داره، دون سایر المعلقات، اما معلقات دیگر اون که فعل رو تعلیق میکنه مانند قسم الله مفتو اونا نه. و علا یه شرط، شرط دوم، و علا این مسئله صحیحه، و علا یعنی و تحقیق، و علا علا ان الاسناد الى مضاف محذوف، اسناد به سوی مضاف محذوفه، لا الى جملتین اخرى، نه اینکه اسناد به سوی جمله دیگری باشه، لا الى الجمله الاخرى، نه اسناد به سوی جمله دیگری باشه. الا ترا یا نمیبینن المعنا ظهر علی جواب اقام زید، ظاهر شد برای من در اون مثال چی ظاهر شد؟ جواب اقام زیدون ظاهر شد، ای جواب قول القائل، ظاهرا اشاره میکنیم چون وقت گذشته، و این الا ان الاسناد از این و بعدو باش انشاءالله برای بحث بعدی. من سین یک سال اول، آیا جمله مفسره می شود مجرد از حرف تفسیر باشد یا نه؟ با مثال بیان نمایید. سال دوم، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه را، بنابر سه احتمال ترکیب فرمایید. سال سوم، آیا جمله انشائیه مفسر واقع می شود بر فرض جواز در چند مورد بنویسید؟